سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء أبغض الخلائق إلى الله سنفان السنف الثاني رجل قمش جهلا لا يحسب العلم في شيء مما أنكره ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره. طبق این بیان نورانی که قبلا هم یه تیک دیگرش رو خونده بودم این خطبه 17، حضرت فرمودن یکی از کسایی که ابغض الخلائقه کسی است که در خودش جهل رو فراهم آورده و اینجوری صفت داره، میگه همینی که من میگم و میگم علم همینه، بقیه همه باطل است. ولا یرا ان من وراء ما بلغ، در وراء اون چیزی که این بهش رسیده هیچ نمیپسنده مذهبی را، عقیده‌ای را، فکری را برای دیگران. حضرت فرمود این ابغض الخلائق است. من بارها به رفقا عرض کردم که در مسائل مربوط به نقد هر علمی، اگر ناقد انسانی است عالم، همونی که امیرالمومنین ارواح الفدا قبل این فرمود علمشو جویده، اگر علم جویده است نقدهای او رو شرکت بکنید. نقد مکتب ابن هشام در نقد ببینید چی میگه، نقد فلسفه ببینید چی میگه، عالم باشد ها، نه اونی که امیرالمومنین فرمود لیس به عالم ولی یه تیپ و قیافه با خودش را انداخته که او را علکی عالم خطاب بکنن. عالمه خورده اینها رو بعد نقد میکنه، شرکت کنی بشنوی فقه رو، اصول رو، مباحث و اصول رو نقد میکنه، البته به این شرط، به این شرط که هم مؤدب باشه، هم قد و قامت خودش رو بشناسه، هم قد و قامت کسایی که تا الان علم رو به او دادن، زحمت کشیدن که این الان این شد، که اگر اونا خون دل نمی خوردن زحمتای اونا نبود این که این نمی شد، که همین خروجی هموناست که این شده، بعد کارش به جایی بکشد که خدایی نکرده چوب حراج بردارد بزند به هر علم و بزند به علما، بزند به مراجع، چوب حراج، اینو به حراج بذارد، اون یکی رو به حراج بذارد، این بیادبیه، این غیر اخلاقیه و این بازی طلبگی ناسازگاره. این مشخص میشه علمش علم درستی نیست، اگر علمش علم درستی بود باید ظاهر میشد چوب حراج بزند و فضلن این چوب حراج رو بزند به زعیم، کسی که ولی امره، کسی که الان جهان اسلام او رو به عنوان زعیم میشناسن، مبنات متفاوت باشه، اشکال نداره جهت علمی، ولی چوب حراج نزن. اگر چوب حراج زدی به زعیم، زدی به مراجع، نه تو مانی و نه من، دین از هم میپاشه، دین تو چشم مردم لوس میشه، میگه اینها، اینا بزرگانشونن، خودشون خودشونو قبول ندارن. فلذا اگر ناقد یک چنین احوالاتی رو داشت، ظاهرن انسان شرکت بکنه در نقد او، نتیجهش این میشود که او هم همینجور بشه، باد زود بگیره به خودش و بعد از باد گرفتن چوب حراج بزنه. ولی نه، نقد علمی میکنه، ادبم نسبت به همه رعایت میکنه، همه این مراجع هم دعا میکنه، فقیه مسلم، اصلا روایاتی داریم با فقیه در افتادن، حتی که روایات باب علم رو ببینید، با فقیه مسلم، کسی که از جهت علمی محرز، انسان در بیفته یک جور او رو جلوه بدهد که در انظار او از چشم بیفتد، تخریب شخصیت او رو بکنه. این اصلا رواجش در حوزه دوچار اشکال فضلن برسد که کسی بخواد دوروبر او بپلکد، بخواد مجلس او رو شلوغ بکنن. به اینها دقت کنید. در مورد این بحث منهای آخر در مجمل و مبین رجوع بکنید، مطارح جلد 2303، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم مطالب قابل استفاده ای رو داره، استفاده کنید. یه نکته‌ای که دیروزم رفقای خارج از کلاس من، این رفقای فاضلم، فرمودن و منم تصدیق کردم و آخر بحث دیروزم از عرایض خودم به دست می آمد، این که شما رو مثالهای دست دومیشون فکر کنید، اون لاها، ببینید اون چه که ایشون در تنبیه و تحقیق آورد و بین اینا تفصیل قائل شد، ببینید مثالها اونجوری هست که ایشون تفصیل قائل شد، یه عده رو توی تشریحی وارد کرد، یه عده رو تو تکوینی، آیا تخلیط به وجود نمیاد؟ آیا کلام ایشون کلام تام میست؟ حتی در همون مثالهایی که ایشون زد یا نه، در مثالهایی هم که خودش زد باز دوچار اشکال بود بیانش. در مورد این بحث یه عبارتی رو بخونم از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، چند تا آدرس بدم این بحث رو به همین مقدار بهش کفایت کنیم. محاضرات جلد 5 386، به ما انه لا ضابطه کلیین، از میخوام لا ضابطه کلیین یا کلیون یا کلیه، لتمیز المجمل عن المبین فی هذه الموارد، که من اصولی اصلا نباید در اصول از اینا بحث کنم، اینا کار فقیه و منم بحث نکردم، ایشون بحث نکرده، فلا بد من الرجوع قاعدین فی کل مورد الی فهم العرف بیه. ببینید عرف چی میفهمن، قاعده رجوع به عرف است، همون مباحث مناسبات و حکم و موضوع هم همه مباحث رجوع به عرف است. حضرت آیت الله عظمای سبحانی دام ظلو در مبسوط مصححشون جلد 2 از 512 تا 557 6 مورد دیگر رو محل بحث قرار داده، 6 مورد دیگر رو محل بحث قرار داده، رفقایی که دلشون میخواد ببینن ببینن. رفقا رجوع کنن به حلقه اولا چاپ آثار شهید معتمد جلد 1 صفحه 115، حلقه ثانیه جلد 1 267 و حلقه ثالثه جلد 2 137. اونجا شهید رضوان الله تعالی علیه از دلالت فعل و دلالت تقریر بحث کرده، نکات خوبی داره. رجوع بفرمایید به سید علی رضوان الله تعالی علیه، حاشیه معالم، این کتاب تراز اول، این کتابی که واقعا کتابه، جلد 5 434، راجع به دلالت فعل و تقریر مبسوط براتون بحث کرده، به اون بحث تو کتاب ها به این راحتی نمیتونید پیدا بکنیم. رجوع بفرمایید به انیس المجتهدین جلد 2 836. ایشون اونجا میفرماید الحق و جواز و تکلیف بالمجمل. مطلبش قابل استفاده. امروز هم بعضی از آقایانی که دقیقاً در درس‌های خارج اینو بحث میکنن، آیا تکلیف به مجمل دچار اشکال است یا دچار اشکال نیست. اونجا مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه با دلیلی که میارن میفرمان الحق جواز. خود ایشان تو جلد 2 838 یه بحث دیگه ای دارن، اذا ورد بعد مجمل قول و فعل. مبینی که داریم هم مبین قولی باشد و فعلی. رابطه بین این مبین ها چی میشه؟ اینا رو تو این کلاس ندیدیم، ولی مباحثی است قابل استفاده. از اون مباحث هم رفقای عزیزم استفاده کنن که نمانن. به این مقدار بحث مجمل و مبین باشد. اما المقصد و ثانی الملازمات و العقلیه. خدمت شما عرض شود که مقصد اول در مباحث الالفاظ بود که مثلا تمام کردی، مثلا با تمام سنبل‌هایی که من کردم که از محضرتون عذر میخوام، و مثلا اون قسمتایی هم که پروندم مثلا تمام شد. مباحث الالفاظ ایشون تو صفحه 21 و 22 کتاب وقتی تقسیم ابحاث و اصول رو میفرمودن، فرمودن بعد از مباحث الالفاظ المقصد الثانی بحث میکنم ملازمات العقلیه. چرا به مقصد ثانی گفتن الملازمات العقلیه؟ بچه تسمیهش چیه؟ خود ایشان رضوان الله تعالی علیه صفحه 219 شماره 2 لمازا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه، اونجا روشن میشود چرا اسم مقصد ثانی رو گذاشتن الملازمات العقلیه. پارسال عرض کردم حق آن است که اول این بحث یه مقدار روایات مربوطه به عقل رو تقدیم محضر کنیم. خود ایشان رضوان الله تعالی علیه صفحه 483 یه روایتی رو نقل میکنه، 483 که پارسال منم در الموجز اون روایت رو تقدیم محضر رفقا کردم، از اصول شریف کافی جلد 1 صفحه 19 حدیث 12 از وجود مقدس موسی بن جعفر ارواحنا لهم الفدا به هشام، این شاگرد تراز اول، یا هشامو ان لله علی الناس حجتین، لله علی الناس حجتین، حجتن یا حجتن، حجتن حجتن درسته، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنتن، فاما ظاهرتو فالرسل و الانبیاء و الائمه علیهم السلام و اما الباطنتو فالعقول، حجت لله علی الناس عقول. و روایات کثیری که خدمت شما عرض شود که در مورد عقل در همین اصول شریف کافی مطرح است که خب شرحش نیاز به یه ملایی دارد، مثل سید ملایی که در قم حضور دارند، دامت توفیقاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهیدو ببینید، پارسال من تقدیم محضر کردم، گوش کنید، امروز خیلی باید مقدمه عرض کنیم، بعدش خدمت شما عرض شود وارد کتاب بشید. مقدمه اول آن که منظور از عقل چیست؟ دقت کردی؟ پارسال عرض کردم یک کلامی رو آقایون فعلی ها ممکنه ازشون بشنوید، اون هم این استش که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه مبدع مسائل و مباحث ملازمات عقلیه است. مبدع است و این از هنرهای مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه هست. اولین بار در حوزه رفقایی که مباحثه بودن میدانن که این حرفیست کاملا غلط. من پارسال فکر می‌کنم بیش از 15 منبع سر کلاس تقدیم محضر کردم برای مباحث العقد که عمده اون منابع قبل از مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه بودند، مثل صاحب قوانین، مثل محمد تقی نجفی اصفهانی و دیگران، قبل مثل مرحوم شیخ انصاری در مطارح، اینا همه مباحث رو مطرح کرد. منتها مرحوم مظفر کاری که کرد این کار بود، این کار نو بود تقریبا که آمد اینا رو سر و سامون داد. از پراکندگی بین ابحاث جمع کرد، بهش فکر کرد و بعد با شیوه جدیدی اینا رو مطرح کرد. نه اینکه ایشون مبدع این مباحث باشد، نه با مبدع این مباحث نیست، نه امکان نداره که ایشون بخواد مبدع این مباحث باشد. بله، ایشون خوب تنظیم کرد و سعی کرد خوب منقح کنن، سعی کرد جاهایی که در کلمات دیگران تنقیح نشده بود ایشون سعی کرد که اونجاها رو نگذره و قشنگ سر و سامون بدهد به دلیل عقلی و ملازمات عقلیه، ولی مبدعیتی در کار نیست. بعد از مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه، آیونی که یا کتاب ایشان رو خونده بودند یا اینکه نه از این کتاب آگاه بودند، وقتی خواستن بحث عقلی بکنن خودشون از مباحث مرحوم مظفر مستغنی ندیدن. یکی از کتابهایی که پارسال هم من عرض کردم و همون پارسال خواهش کردم این کتاب رو بخرید و شروع کنید یواش یواش به خوندن، فقه و عقل جناب استاد آقای علی دوست دامت توفیقاتو بود. عرض کردم این کتاب داشتنیست و این کتاب خوندنیست. یک سال از دلیل عقلی آیت الله عظمی سبحانی تقریبا گذشت و حالا من نمیدونم چند صفحه این خونده شد. بنا رو میذاریم انشالله تعالی خونده شد. ایشان در این کتاب لااقل 15 بار اسم مرحوم مظفر و اصول فقه مرحوم مظفر رو میارند. مستغنی ندید خودش رو از مباحث مرحوم مظفر. حضرت آیت الله عظمی آقای سبحانی دام از ظله العالی، چه در درس خارجهاش و چه در الموجز، دیدید ایشون دلیل عقلی رو بحث کرد. البته اونجا 4 صفحه بود، 4 صفحه، ولی بحث کرد. در الوسیط جلد 2شون صفحه 13 و 22 بحث کرد. در درس های خارج تا همین دوره آخر مبسوط مسخر جلد 3 84 بحث میکنه و اصول فقه مرحوم مظفر و مرحوم مظفر رو در درس خارج مطرح میکنه. جناب استاد آقای سیفی مازندرانی دامت توفیقات و در بدایع البحوث درس خارج وقتی به مباحث دلیل عقلی میرسد مرحوم مظفر رو میاره و بحث میکنه. آقای دکتر علیرضا فیض، این استاد بزرگوار دانشگاه تهران که انسان ملایی است، در این کتاب مبادی فقه و اصول چاره‌ای نمیبیند که تو دلیل عقل مرحوم مظفر رو مطرح بکنه. فلذا بسیاری از بزرگان بعد از او کتابای دیگه‌ای هم که حالا انشاءالله تعالی تو دوره همین مباحثشون آدرس میدیم خدمتون و معرفی میکنیم، چاره ای ندیدن که مباحث مرحوم مظفر رو محل نظر قرار دادن. فلذا این خیلی مهمه، خیلی مهمه. اهمیتش بیشتر برای شما کجاست؟ این است که الموجز بحث شد 4 صفحه. ایشان ببینید چند صفحه بحث میکنن. از الان که شروع شد تا آخر امسال و ابتدای سال دیگه تا مدت ها باید مباحث ملازمات رو بخونید. ببینید چند صفحه بحث میشه. در رسائل که این مباحث موجود نیست اونجوری که ایشون مطرح فرموده. در کفایه بسیاری از این مباحث یا نیست یا پخش است و منقح نیست، اون وقت شما درس خارج میشینید. حالا اگر استاد شما در درس خارج از کسایی باشد که دلیل العقل رو بحث کنه، بسیاری از آقایون بحث نمی کنن، بعضی ها ورود پیدا کرد، یعنی همین و همین مرحوم مظفر میشه اونجایی که شما باید سرمایه گذاری کنید درش برای عمر فقهی اصولیتون، فلزا مطالب رو دریابید، عنایت کنید بهش. این یه نکته. نکته بعد آن که خود مرحوم مظفر تو صفحه 473 رو ملاحظه کنیم، چاره‌ای ندارم که اونا رو بخونم. الباب و رابع و از دلیل و عقلی، از دلیل العقلی این باب رابع تو بحث مباحث الحجج المقصد و ثالث فلوجج، این تو اون بحث میخواییم بحث کنیم از حجیت ادراک عقل، آیا عقل ادراکش حجت است یا حجت نیست. ببینید عبارات رو، یه جاهایی رو میخونم یه جاهایی رو میاندازم. چرا میخونم؟ این مطالبی که میخونم به شما دید میده که ایشون چرا مباحث ملازمات عقلیه رو یه بحث مبسوط و مستقلی در اصول مطرح کرد. بدانید چی میخونیم و بخوانیم، مجبور وارد بحث نشیم. قد مضاف الجزء الثانی، یعنی همین که الان داریم میخونیم، بحث مستوفا عن الملازمات العقلیه. برای چی اون بحث رو خوندید تو مقصد ثانی؟ لتشخیص صغریات حجیت العقل، تا اون مباحث صغرا بشن مثل مباحث اینجا. تو اینجا حجیت عقل رو میخواییم بررسی کنیم، اونا صغران مثل حجیت العقل. تو اونجا میخونیم آیا عقل ادراکی دارد یا ندارد. تو اینجا میخونیم اون ادراکش حجت است یا حجت نیست. این عیار رو دقت کنید، تشخیص صغریات و حجیت عقل. صغریات و حجیت عقل چی هست؟ یه نمی که الان میخواییم بخونیم، عیل تعیین قضایای عقلیهی که یتوصل و بها الى الحکم شرعی. این بیان عیل که ایشون دارد بیان میرزاست در قوانین جلد 3 صفحه 7، بیان مرحوم شیخ انصاری در مطاره که میگه آقایون عرفو دلیل عقلی را که بارتون هم در موجز رسید، اون حکمی که یتوصل و بهی فقی به این حکم برای حکم شرعی، و اگر فقی بحث میکنه به چی بشه، و بیان ما هو دلیل العقلی، دلیل عقلی چیه، الذی یکون حجت، هم که اینجا میخواییم بحث کنیم حجت. و قد حسرناها هناک فی قسمین رئیسیان، چون شما این قسمه ها رو پارسال خوندید، حالا چه مباحث من بودید چه مباحث بزرگواران دیگر براتون روشنه، من اتکا میکنم اعتماد میکنم به همون مباحث. یک، حکم عقل و حسن و قبح، این صغراست، آیا عقل درک حسن و قبح میکنند یا نمیکنند، تو اونجایی نمیخوند میشه صغراست واسه این بحث، و هو قسم المستدلات العقلیه. و ثانی، حکم عقل بالملازمه بین حکم شرع و حکم آخره، عقل بیاد درک بکنن
که بین حکم شرع با یه حکم دیگه تلازم هست یا نه. اگر تونست درک بکند که تو اون مقصد ثانی بحث میکنید، اون ادراکش رو میده به این مقصد ثالث، آیا این ادراک حجت است یا حجت نیست. و هو اسم غیر المستقلات العقلیه و وعدنا هناکه، همین امروز میبینید هناکه یعنی در مقصد ثانی، به بیان وجه حجیت دلیل عقلی و الانه قد حلا وفاء بالوعد. حالا رسید وفاء و وعد را بکنم، اینجا بحث کنم که حجیت دلیل عقلی، ولیکن اینا رو چی خوندم، ولیکن قبل بیان وجه الحجیت لابد من الکره به اسلوب جدید الى مقصد ثانی. فلذا یه مقدار از تکمله مقصد ثانی تو اینجا ایشون بیان میکنه، ظاهرا یادش رفته بوده اونجا بگه، دقت کردید، دوباره برمیگرده همین مقصد ثانی رو یه جور دیگه بیان کردن به تعبیر خودشون به اسلوب جدید، به اسلوب جدید. از اینجا ادامه داره تا صفحه 481 که بشه وجه حجیت عقل، یعنی همونی که قرار بود تو مقصد ثالث ازش بحث بشه، ولی از این صفحه تا 481 دوباره مباحث مقصد ثانی، یعنی همونی که ما داریم میخونیم، البته به تعبیر خودشون به اسلوب جدید. اونجا چیکار میکنه؟ اونجا شروع میکنه دلیل عقل رو مطرح کردن در سیر تاریخیش. من یه گوشه‌هایشو میخونم. ان علماء الاصولین من المتقدمین حصروا ادله را، ادله و احکام شرعیه را در اربعه معروفه، میگن کتاب، سنت، عقل، اجماع. بینما ان بعض علماء اهل سنت اضافوا الى الاربعه المذکوره القیاس، که من پارسال مخصوص راجع به این صحبت کردم، عبارات بسیاری از علمای عامه رو آوردم با کتاباشون خوندم سر کلاس، حالا عرض میکنم کجا و نحوهی علی اختلاف آرائه، قیاس و نحوه قیاس استثنان و چه و چه رو وارد کردن. و من هنا نعرف ان المراد من الدلیل العقلی ما لا یشمل مثل القیاس، ما منظورم از دلیل عقلی قیاس نیست. پس اون وقت گول این اخباری ها و شبه اخباری ها رو نخوری، بهت بگن اینا که از مصروم نیمده، اینا چیه، اینا درک عقلیه، اینا رو بریز دور، ما اینا رو نمیدیم، خیالتون راحت، اونا رو ما میدیدیم. و معذاله با این که ما قیاس رو اینا رو نمیدیم، معذاله فا انهو لم یظهر لی به ضعف، سخت و ضعف شده باشد، ما کان یفسد المتقدمون من علماء انا به دلیل عقلی، من ندیدم آقایان قدما قشنگ دلیل عقلی رو ثبت و ضبط کرده باشن، حتی تا اونجایی که کثیری از این آقایان متقدمین اصلا لم یذکره من الادله. با اینی که شما میبینید میگن ادله اربعه، ولی دلیل عقلی رو اصلا نمیبینید، بحث نکردن، ذکر نکردن. او لم یفسره، گفتن ولی شما نمیتونید بفهمید دلیل عقلی چیه، تفسیر نکردن. او فسره، بعضیشون تفسیر کردن ولی به ما لا یسله یا یسله، هر دو تا صحیح است، ان یکون دلیلا فی قبال کتاب و سنت. این دلیلی که الان تو مقصد ثانی میخواییم بخونیم دلیل عقل، نه دلیلی در طول کتاب و سنت، بلکه دلیلی در قبال کتاب و سنت، در ردیف کتاب و سنت. اینو ما میخواییم تو اصول بحث کنیم، آیا عقل میتونه دلیل واقع بشه؟ مثل کتاب؟ مثل سنت؟ ولی آقایون مشکلاتشون این بود، یا اصلا نگفتن، یا گفتن و تفسیر نکردن، یا تفسیر نادرست کردن. و عدم و نفسن و در توهو ما ذکره او از شیخ المفید، شیخ المفید من اون چیزی که من پیدا کردم ایشون میفهمد از نفس این است که ایشون مطرح کرده در رساله اصولیت فإنه لم یذکر الدلیل العقلی من جمله ادله الاحکام، ایشون اصلا ذکر نکرده. بقیه عبارات ثم یأتی بعد از او تلمیذ و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عدت و هو اول کتاب مبسط فی الاصول فلم یصرح به دلیل عقلی، ایشون هم تصریح به دلیل عقلی نکرده، فضلا عن ان یشرحه او یفرد له بحثا، یا اینکه یه بابی رو بهش اختصاص بده. میذاره کنار. اول من وجدته من الاصولین که یصرح به دلیل عقلی از شیخ ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه فقال در سرائر فاذا فقد از ثلاثه فالمعتمد عند المحققین از تمسک به دلیل العقل فی ها، بعد محقق هندی بیان کرد فیشرح المراد من، که منظور از دلیل عقلی چیه، بعد بیان میکنه و یزید علیه الشهید الاول فی مقدمت کتابی از ذکرا و هاش از آگر هجهازن نهجه جماعتون آخرون من المؤلفین فیهین ان الکتب الدراسیت المتداوله مثل المعالم رسائل کفایه که تو حوزه میخونن لم تبحث هذا الموضوع، این موضوع رو بحث نکرد، قوانین رو ایشون جان انداخت نگرد، چون قوانین تیپ داره به گندگی جلد 3 صفحه 7 از دلیل العقلی قوانین رو نگرد، مقاله رسائل و کفایه لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف از دلیل العقلیه ولم تذکر مصادیقه بود فلذا من نوشتم. چرا شما نوشتی؟ به خاطر اینکه این کتابایی که تو درسی متداول الان هم که قوانین نیست دیگه اصلا، یعنی خونده نمیشه. خب شما موقع کجا ببینید اینا؟ کجا با دلیل عقلی آشنا بشی؟ من نوشتم. ولن تذکر مصادیقا و تا دلتون میخواد من مصادیقشو براتون بیان کردم. الا اشارتن عابرتن فی ثنای الکلام. بله، پراکنده بین مباحث یکی این تیکه، یکی اون تیکه. یکی شون مقدار این مقدارش در قرد مقدارش در خیر قرد آیون باید میکرد. شما میگید پس محقق و شهید اول اینا که بیان کرده بودن چی؟ میگه اونا فکر نکنید آنچنان چنگی به دل میزن و من تصریحات محقق و شهید اول یظهر انه لم تتجلى فکرت و دلیل العقلی فی تلک الاصول، اصلا آیون به فکر این مباحث نبودن، این فکر در بین آقایان اصولی رایج ندیده. فبسو فی مفهومهی الا مایشمول از زبان لفظیه، زواهر لفظیه رو مفهوم رو مثل خود صاحب قوانین، صاحب قوانین مفهوم رو از مدالیل عقلی اعلام کرد، از مدالیل عقلی میگه آخو مفهوم از مواهش الالفارسه، چه رفتی به این حاله؟ کما ولا علاقتا لها به دلیل العقل المقابل للکتاب و سنت، ولی اونی که ما میخواییم بحث کنیم این است که عقل منبع مستقل درست در مقابل کتاب و سنت، مثل کتاب و سنت این هم دلیل مستقل، بعد یا استصحاب رو وارد کردن تو مباحث عقلی و غریب فی الامر انه حتی مثل محقق قومی رضوان الله تعالی علیه در قوانین گرچه دلیل عقلی رو تیش داده بحث کرده ولی نه فقط علا مثل ها در تفسیر دلیل عقل، اون هم تفسیر نادرستی ارائه داده. پس ارزش کتاب من و مباحث من رو بفهمید که کدوم کتاب باید گیر بیاره. و احسن من رأیته که قد بحث الموضوع بحثا مفیدا معاصر محقق قومی علامه سید محسن کاظمی رضوان الله تعالی علیه در کتابش المحصول، المحصول یه منبع شما برای مباحث رو قرد. و کذالک تلمیذ او المحقق و صاحب الحاشیه که پارسال عرض کردم بارها تو لسان آیت الله عظمای وحید تو درس میشنوی صاحب الحاشیه فرموده. اصلا صاحب الحاشیه یه اسم است. قد کردید برای محمد تقی نجفی اصفهانی از بس حاشیه معالمش مورد عنایت اکابر قرار گرفت دیگه هر وقت گفتن صاحب الحاشیه انصراف داشته بود. صاحب الحاشیه یعنی محمد تقی نجفی اصفهانی ادعای مستشهدین که دیدی تا الان چقدر من در خط و پیش موارد از او به شما چی آقا آدرس دادم. ایشون هم بحث کرده دلیل عقلی رو مبسوط چجوری بگیم ایشون مبدعه غلطه، ما منبعی نداریم. چطور منبعی نداریم؟ از اینا چیه؟ و کذالک تلمیذ المحدث صاحب الحاشیه علی المعالم الشیخ محمد تقی الاصفهانی فتصل لاخته ده رو بکنیسی. البته خب اینا با کتابنا فرق دارن و این کانتی ما ذکره بعض الملاحظات، ولی کتاب من با اونا فرق دارن. این هم که من نوشتم به سبب عدم وضوح مقصود من دلیل العقلی حضرات اخباریون به جان اصولی ها افتادن، چون خود اینا منقح نشدن درست نفهموندن منظور ما دلیل عقلیه، اخباری ها افتادن به جان اصولی ها گفتن ببینید اینا دارن مثلا استنباط احکام به چی در قوم همه امروز هم هستن که سایی میشن و من خودم ازش شنیدم. جلسه درسی هم دارم تو مدرسه مرحوم آقای گلپایگانی هم بعضیشون هستن به اسمان الله تعالی هست که هنوز این حرفا میگن. به سبب عدم وضوح مقصود به دلیل العقلی انحل اخباریون به لائمه علی اصولیگی شروع کردن زبان سرزنی که اینا رو به چیا رو حجت قرار میدن. بعد شروع میکنن کلمات آیون رو آوردن تا صفحه 477 دو پاراگراف مونده به آخر صفحه و هازا امرون طبیعیون لأنه اذا کان الدلیل العقلی مقابلا للکتاب و سنه، اون که ما داریم بحث میکنیم که یه منبع جداگانه فلا بد ان لا یعتبر حجتا الا اذا کان موجبا للقلب. اون دلیل عقلی که ما داریم در مقابل کتاب و سنت بحث میکنیم دلیلی است که سبب القلب است. و قلب رو بزنید زیر پا، قلب آسل از دلیل عقلی بزنید زیر پا و فرد قیامت چیکار بکنید؟ همه این عبارات رو نگه دارید نگه داره اون سفر میکنه همه رو میخوام اینجا استفاده بکنم. الله یعتبر حجتن الا اذا کان موجبا للقهر، ما اینو داریم بحث میکنیم. فلذالک لا یتهان یکون شاملا للذنوب، ما اینا رو بحث نمیکنیم. و ما لا یتله للقهر، اینا رو بحث نمیکنیم. تا بیاید صفحه خدمت شما هست شود صفحه 479 پاراگراف یه دونه مونده با آخر و علیه فهذه الملازمات العقلیه یک کبریات قضایای عقلیه الذی به ظنها الی صغریاتها یتوصل بها الی حکم شرعی. اینی که ما میگیم اونی که قطعی باشد، اون وقت در اثر این قطع در مقابل کتاب و سنت قرار بگیرد بشود چی آقا؟ بشود منبع. بعدش کتابی کنه ما فرق صفحه 477 مراجعه بفرمایید. سه تا پاراگراف مونده به آخر صفحه. چند سما کام فلذی یسله ان یکون مرادا من الدلیل العقلی، تعریف دلیل عقلی اینه، اون دلیل عقلی که مقابل کتاب و سنت است، هو کل حکم للعقل که یوجب القطع، یوجب القطع این منظور ما دلیل عقلی در اصول، یوجب القطع به حکم شرعی و به عبارت ثانیه هو کل قضیت عقلیت که یتوصل به ها، همون تعریف میرزا، تعریف که شیخ در مطالعه آورده، الان علم قطعی، علم قطعی به حکم شرعی و قد سر ره به ها در معنا جماعت من المحققین متأخرین. فلذات که صفحه 481 رو ببینید با وجه حجیت حکم عقل، سه تا پاراگراف از اول صفحه، لقد انتهى الامر بنا فی البحث السابق در مقصد ثانی الا ان الدلیل العقلی ما اوجب القطع، اونی که ما داریم بحث می‌کنیم اونی که ما اوجب القطع به حکم شارع، و اذا کان الامر کذلک فلیس ما وراء القطع حجه، دیگه وارد بحث حجیت حکم عقل می‌شود. این یه خدمت شما هست شود که سیری بود از اینکه چرا ایشون این کتاب رو نوشت، چند تا نکته هم لابلاش در نمیست هست. یکی از جایی که دوباره میتونید سیر این بحث رو ببینید کتاب های دکتر علیرضا فیض، همین مبادی از صفحه 41 شروع میشه. جناب های دکتر فیض عرض کردم مرحوم مظفر رو مطرح کرده، منتهایشون از کسایی است که به مرحوم مظفر تازونده. من این تازیدن را از یک جهت میخوام بخونم، از اون جهتی که عرض میکنم چرا میخونم. ایشون فرمودن مثلا تو صفحه 46، مثلا سخنان استاد مظفر در کتاب اصول فقه بسی پر زرق و برق است، وی رعداسا می قرد و برقاسا می درخشد، ولی این قرش و درخشش چیز تازه ای به دست نمی دهند و نقطه تاریکی را روشن نمی گرداند. یک مطلب ساده ای را که می شد بی پیرایه مطرح کند، در پیچ و خم اقسام مختلف عبارات متفاوت و چند پهلو گنجانده به گونه ای که اصل مطلب در لابلای آن گم شده است. ایشون به این مطالب تازونده. حالا من اینو باسه چی خوندم؟ باسه این که از یه جهت بیان ایشون باسه ما باید درس باشه اول این مباحث، که انقدر راحت نپندارید که این چیزایی که ایشون گفته حلوست و قشنگ بره پایین. نه، همون جوری که ایشون فرموده مطالب پیچیده، گاهن اصلا هدف گم میشه و ما باید به عبارات دقت کنیم. اونم چطور؟ بحثا که جلو میره من مجبورم صفحهی برم جلو، چون شما خرداد ما به من میگی درس رو تموم نکردی، سوال امتحان اومد از کردی، ولی شماها باید از اول هی برگردید ببینید چی شد و ایشون داره چی کار میکنه تا مطالب براتون حل بشه، و الا مطالب ایشون اونجور که باید و شاید تا آخر سال و ابتدای سال دیگه که با اجتماع امر و نهی شروع میشه. من این وقتایی واسه آهنی که اصول سه میگن دلم میسوزه، چون یهویی از اجتماع امر و نهی شروع کردن، اون اجتماع امر و نهی که استاد و شاگرد نسبت بهش چی دارند و حراس دارند، خب این شروع اول سال، ولی تمام اونا ادامه همین نبود. اینا هیچ کدوم به شما رخ نمی نماید، خدایی نکرده کسی غیبت کنه، خدایی نخواسته زبانم لا، این مباحث مباحثی نیست که به دست بیارید. اینا رو جوری بپرورانید که بتونید مطالب رو قشنگ به اندازه این که ایشون میگه مسلط بشه. اینم یه نکته.
نکته بعد آن که معنای عقل چیه؟ جناب استاد آقای علی دوست دامزلو در همین کتابشون اول این کتاب برای شما عقل در لغت صفحه 27، عقل در کلام، اخلاق، منطق، فلسفه، در قرآن، در روایات، در فقه همه رو آورده. منبع خوبیست واسه این کار، یه منبع خوبیست، رجوع کنید ببینید. دوم، استفاده های ما از عقل در اصول، اینا رو عرض میکنم چون تجربه من نشون داده وسط بحث یه عده میخوان چیزی بپرونم، برای اینکه خدای نکرده کسی چیزی نپروند، این مقدمات رو وقت گذاشتم تقدیم محضر کردم. ایشون میفرماید ما، نگه ایشون باشد، ایشون استیاد کرده دیگه، ما از عقل دو استفاده داریم، یکی کاربرد استقلالی عقل، صفحه 69، کاربرد استقلالی عقل در استنباط احکام شرع، این همونیست که مرحوم مظفر اسمشو گذاشت دلیل عقلی فی قبال الکتاب و سنت. اینو ما بحث میکنیم توی مباحث، نه کاربرد غیر استقلالی عقل، چون اونم از عقل استفاده میکنه اصولی و در اصول استفاده شده، ولی این مقصد ثانی کارش اینا نیست. خود کاربرد غیر استقلالی صفحه 161، سه تا کاربرد دارد در اصول. یکی کاربرد عالی، ببینید کاربرد عالی رو، چون این اصطلاحات سر کلاس مورد عنایت دوستان قرار میگیره، من میخونم که عبارت ایشون رو صفحه 161، معنا و موقعیت کاربرد عالی عقل. عقل می تواند در خدمت دیگر منابع و دلیل ها قرار گیرد. خب آدمی که بالاش این ور اون وره، خب این که وارد مباحث، اون که نمیتونه که از آیه چیزی بفهمد که، اینجا استفاده از عقله. ولی ما اینا رو که اینجا بحث نمی کنیم، یه وقت سوالای مربوط به این چیزا رو که اینجا ورود ندید. اینا کاربردهای غیر استقلالی، حالا به تعبیر ایشون کاربرد عالی، به تثبیت، رد، تفسیر، تخصیص، تعقید، تعمیم، اینا رو همه رو عقل میکنه دیگه. با کی میکنه این کارا رو؟ مطلق، مقید، اینا همه کار عقل است، ولی اینا این مباحث نیستن. دوم، کاربرد ترخیصی. کسی میتونه میگه ترخیصی چیه؟ ترخیصی و تامینی. کاربرد ترخیصی و تامینی عقل چیه؟ براءت عقلیه. براءت به معنی ترخیص بود دیگه. کسایی که براءت عقلیه رو قبول دارن، شهید صدر، نه پارسال درس دادیم، شهید صدر که فرمود هیچ عقل براءت عقلیه رو نمیگه، حق الطائی شد. عرض کردیم اعاظمی هم از اساتید ما تبعیت کردن، خدا سایه همشون افتاد. کاربرد تطبیبی، مثل تو بحث استصحاب، همونی که محقق قومی مرحوم مظفر فرمود اوورده توی این مباحث، اینجا اون توی این مباحث این کاربرد تسبیبی عقل، همه اینا رو ایشون شرح داده، رفقای من رجوع کنن. نکته بعد، شما صفحه 683 رو بیارید، 683 فهرست، لطفا فهرست مباحث رو دقت بکنید. مباحثی که اول این مباحث شروع میشه، خیلی جاهاش باید بگیم کما سیعتی، میاد، برای اینکه رفقا یه وقت به مزاجشون بد نخورن که ما میگیم میاد، مطمئن باشن که میاد. این فهرست رو دیدم آرام بخش خوبی برای رفقا که انشالله میاد. ببینید فهرست رو، خیلی من صفحه 683، اقسام دلیل عقلی، لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه، که من از تیتر عنوان می‌دادم المقصد الثانی ملازمات عقلیه. الباب الاول المستقلات العقلیه، تحسین و تقبیح عقلی، حسنقوق عقلی، معنای حسنقوق. فلذا اگر من این صفحه اول گفتم رفقا معنای حسنقوق میاد، این وقت به مزاج مبارک بر
نخورن، بگی نه معلوم نیست داره حواله میکنه به چی آقا نخستی ها. دو، واقعیت حسن و قبح در معانی مختلفش و رأی اشاعره. سه، عقل عملی، عقل نظری و کاربرد عقل عملی و عقل نظری. چهار، اسباب حکم عقل عملی به حسن و قبح، چه اسبابی رو دارن. پنج، معنای حسن و قبح ذاتی. فرض این صفحه اول از من توقع نداشته باشید من معنای حسن و قبح ذاتی برای شما بگم. انشالله همه اینا رو میگم میآید انشالله، یه مقدار صبر باید بفرمایید. شیش، ادله کسایی که گفتن حسن و قبح ذاتی هست یا ذاتی نیست. مبحث ثانی، ادراک عقل حسن و قبح. آیا عقل حسن و قبح را درک میکند یا درک نمیکند؟ اونی که میگه درک میکند دلیلش چیست؟ اونی که میگه درک نمیکند دلیلش چیست؟ اون وقت اونی که میگه درک میکند لطفا گوش بفرمایید، این درک عقلی رو میده به مقصد ساده، میگه من گفتم عقل درک میکند، ولی حالا این درکش حجت یا حجت نیست؟ میگه اینا رو دیگه تو با مقصد ثانی از آبیدی طلب نکن، انتظر ایشالله سال دیگه. بعد از اون باب ثانی غیر مستقلان، مسئله اولا اجزا که انشالله سالا میرسید، اجزا از غیر مستقلان هست. مسئله ثانیه مقدمه واجب که انشالله میخوانیم به تجربه. مسئله ثالثه مسئله تو زد انشالله میخوانیم به فضل الهی. و بعد مسئله رابعه اجتماع امر و نهی که میشه اول اصول سه سال دیگه. و مسئله خامسه دلالت و نهی علل بساط، پنج تا غیر مستقل عقلی رو در این کتاب براتون به این مبسوطی، یعنی تا 357 باید جیر مباحث عقل باشی. فلسا خوب بندشو بزن، بعد دیگه تو مقصد ثالث وارد مباحث حجه میشویم.
مقدمه دیگه آن که پارسال تو بحث مباحث الحجج حضرت آیت الله عظما سبحانی دام ذله به این کتاب ها صفحه 133 اینجور فرمود ادله و مصادر فقه اندنا منحصرتون فی اربعتن، کتاب، سنت، اجماع، عقل. و هی معتبرتون اندکل الفریقین، این چهارتا معتبر اندکل الفریقین، چه اندنال امامیه چه عامه، ما اختلاف بینهم فی سعه حجیت العقل. البته بین شیعه و عامه در سعه حجیت عقل خدمت شما شا اختلاف است. به تناسب این عبارت ایشون من ورود کردم، آدرس های زیادی از کتب آقایون عامه و عبارات فکر میکنم نشد رجوع کنم به تقریرات سروران عزیزم ببینم چند تا عبارت رو خوندم، ولی یادم میاد چند تا عبارت از آیون خوندم از غزالی مستصفا چه اومدم تا جلو تا متأخرین و عرض کردم جایگاه عقل در اصول عامه. اجازه بدید تو این مرحله لانوعی اکتفا بکنم به آدرس ها و نکاتی که در اونجا در الموجز تقریم مطرح کردم. اگر یه وقتی عبارتی بود که میشد ورود بهش پیدا کرد به اون مباحث چش، ولی اگر نبود نه دیگه اکتفا بکنم به هر اونچه که در اونجا عرض کردم. چرا اینو گفتم؟ چون ایشون هم اولین خط می نویسه اندل اصولین الامامیه، این امامیه در مقابل عامه رو گفتم توضیحاتش اونجا دادم. خب ملاحظه بفرمایید من دو خط درس امروز بخوانم از کتاب. تمهیدون بسم الله الرحمن الرحیم، تمهیدون من الادلت علی حکم شرعیه عند الاصولیین الامامیه در مقابل عامه. البته یه نکته عرض کنم، اندل اصولیه مستحضری، اینا رو پارسال در براعت تقدیم محضر شد، اندل اصولی ننوشت اندل امامیه، چون اگر میدونست بنویسه اندل امامیه اخباری ها رو چیکار میکنن؟ علم میکنن. البته این که اخباری ها چی میگن من پارسال راجبش صحبت کردم، تقدیم محضر کردم، ولی خب طبق یک قول مثل قولی که حضرت آیت الله عظم الصبحانی در مبسوط مصحح آوردن جلد 379، اصحابن الاخباریین قائلن به این که ملازمه بین حکم عقل و شرع وجود ندارد منکرند. وقتی اینو منکر باشن دیگه بحث از حجیت عقل، یعنی بحث از مقصد و ثالث بین رعبا، ادراک که انکار بشود دیگه چیزی نیست که بحث کنیم آیا حجت است یا حجت نیست. ولی این یک فهم است، فهمهای دیگه هم بود که من پارسال عرض کردم در درسان موجود. و اشاعره، خود ایشون هم اشاعره و اخباری ها رو یه مقدار بحث میکنن. من الادلت علی الحکم شرعیه اندل اصولی این امامیت العقلو، چطور میگه اندل اصولی؟ میگه ادیاس کرون ان الادله علی الاحکام الشرعیه الفرعیه اربعتون. البته دیدین تو اون صفحهشون فرمود مثل شیخ مفید نه، گفته سه تا، ولی اونا رو بعداً ظاهرا ایشون تو تحقیقاتش رسیده اونجا اضافه کرد که من همه رو خوندم کمک کار اینجا بشه: کتاب، سنت، اجماع و عقل. و سیأتی فی مباحث الحجه وجه و حجیت العقل، صفحه چند بود؟ 480 یک، به فضل الهی سال آینده. استغفر الله و الحمد لله.